اقوای نرم خانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم تو کرد
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روید، یا وین دست با سلاسه ی قصاله می روید، یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان فرهنگمند و فرهیخته، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در این برنامه باز میخواییم به نقش سینما و هنرهای نمایشی و تأثیر اون در رشد و ارتقای زبان پارسی بررسی بکنیم و بپردازیم. عزیزان فرهنگمند، بر هیچ کس پوشیده نیست که سینما و هنرهای نمایشی چه تأثیر عجیبی در دنیای امروز ما داره. یعنی من فکر میکنم همونطور که شاید دیگه نفس کشیدن لازم و واجب هستش، نه به اون مقدار، نه به اون شدت، اما دنیای امروز رو دیگه نمیتونیم بدون سینما تحمل کنیم، بدون سینما تجربه بکنیم یا بدون اون بخوایم حتی آرامشی داشته باشیم. و فکر میکنم اگر این هنر رو امروزه از جان و جهان مردم گرفته بشه و بگیرن، یک خلأ بزرگ روحی و عاطفی، یک خلأ بزرگ آرامشی و شاید آموزشی از مردم جهان گرفته بشه. در همین راستا و همین موضوع ما برنامه هایی داشتیم و نگاهی داشتیم به این هنر و همچنین هنر تئاتر در پیشبرد زبان و از منظر زبان و هویت ملی بهش نگاه کردیم. در این برنامه هم میخواییم با منتقدان دیگر و با هنرمندان دیگر همین موضوع رو پیگیری بکنیم و نتایج خوبی رو انشاءالله با هم دیگه تجربه بکنیم. شنوندگان عزیز، در این برنامه هم طبق روال همیشگیمون همراه ما کارشناسان خوب و ارزشمندی هستند که من یکایک این عزیزان رو در بخش مخصوص خودشون و وقت مناسب برنامه معرفی خواهم کرد. همراه ما باشید. و اما شماره پیامک برنامه 301035 و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. پس ما منتظریم تا ما رو مورد لطف و مهر خودتون قرار بدید با شماره‌های 301035 و تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035. عزیزان شنونده، شما می توانید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو تا ساعتی دیگر بر روی وبگاه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. همراه ما باشید. و اما یاران همراه من در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم جناب استاد محسن فراهانی. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید عبر برا گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم، شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. ما با توییم و با تو نییم اینت بلعجب، در حلقه ایم با تو چون حلقه بر دریم. نه بوی مهر می شنویم از تو ای عجب، نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم. از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. ما خود نمی رویم دوان در قفای کس، آن می برد که ما به کمند وی اندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتاده اند که ما صید لاغریم.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت، شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آبها تا سر چشمه شیرین، برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد، نظر آبی که در این آبادیست بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم ها شو فکر دلتنگی این مزرعه باش. چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد، نظر آبی که در این آبادیست بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم هاشو فکر دلتنگی این مزرعه باش.
شنوندگان عزیز، از پارسی تا فارسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. پس از خواندن غزلی از سعدی که خب بی سبب هم نبود، اگر شنونده برنامه هفته قبل بوده باشید، در پایان برنامه قبلی بحثی رو داشتیم با جناب دکتر محمدی بر بیتی از سعدی که به این نتیجه رسیدیم به عنوان دو کارشناس ادبیات که یکی از بیت‌های سینمایی و دراماتیک شاید سعدی باشه، تصمیم گرفتم آن غزل رو امروز تقدیم بکنم که این اتفاق افتاد و با شنیدن ترانه‌ای که سالار عقیلی به خوبی اجرا کرده بود و انتخاب خوبتری که جناب استاد محمودزاده داشت، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه. خب اکنون در استودیو گفتگو مهمان عزیزی دارم، جناب استاد حمید رضای قنبری عزیز، سردبیر نشریه نقد هنر، بازرس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر و عضو کانون ملی منتقدان ایران و همچنین دانش آموخته تئاتر و کارگردان و کارهای دیگری که در حالا لابلای گفتگومون سعی میکنیم از ایشون هم بپرسیم. جناب قنبری درود بر شما.
سلام عرض ادب، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
وقت شما بخیر. خب جناب استاد قمری، همونطور که مستحضر هستید، ما میخوایم از منظر زبان به این برنامه نگاه کنیم و منظر زبان در واقع به حوزه سینما، تئاتر و اگر اجازه بدین شاید لابلای کار یک راهی هم به روزنامه و نشر و در واقع متن‌های روزنامه نگاری و ژورنالیستی داشته باشیم به خاطر سابقه طولانی و درخشانی که من از شما میشناسم تو این حوزه هم داشتید. ما در خدمت شما هستیم. شما از چه مسیری قرار ما رو وارد سینما بکنید؟
راجع به زبان عامیانه که در ادبیات نمایشی جزء جدایی نشدنی از هنرهای نمایشی هستش، در نمایشنامه امکان نداره که نمایشنامه ای رو بخوایم ورق بزنی و توش از نوشته و گویش عامیانه استفاده نشده باشه. حالا میگم گویش، منظور همون زبان عامیانه است،
متنی که نوشته میشه در واقع همونیه که ما میشنویم، در واقع نوشته هایی هستش که تبدیل میشه به
وقتی
دیالوگ ها.
دیالوگ رو که می نویسن معمولا نویسنده ها با ادبیات عامیانه می نویسن. این ادبیات عامیانه الان به هر حال جاری شده در فضای مجازی و خیلی استفاده میشه. یعنی به جای اینکه از ادبیات معیار بخواد استفاده بشه، از ادبیات عامیانه استفاده میشه. قبل از اون که ادبیات عامیانه بخواد در فضای مجازی بیاد، خب قطعا در نمایشنامه ها بوده، به خاطر اینکه نویسنده در ذهن خودش نمایش یا قصه ای رو میبینه و اون جور که میبینه دلش میخواد که انتقال بده به کارگردان یا مخاطبی که اون رو میخونه. واسه همین از زبان عامیانه استفاده میکنه.
بله.
استفاده نادرست به نظر من از این ادبیات عامیانه میتونه ضربه بزنه به ادبیات معیار.
بله.
البته اینجا شما به عنوان کارشناس رشته ادبیات جا داره من از شما بپرسم، آیا لزومی داره که بخوایم این همه اصرار کنیم که زبان معیار رو حفظ کنیم، یا اینکه زبان عامیانه کم کم جای زبان معیار رو میگیره، کلام معیار رو میگیره، ادبیات معیار رو میگیره؟ ما در وقتی مکاتبات 100 سال پیش رو، دوره مثلا دوره ناصری رو یا بعد از اون بعد پهلوی اول رو میخونیم، میبینیم خیلی متفاوت هست با ادبیاتی که امروز به عنوان ادبیات مکاتبه‌ای ازش استفاده می‌کنه.
بله.
حالا تغییر کرده دیگه.
بله.
آیا زبان معیار هم داره راه خودش رو زبان عامیانه هم داره راه خودش رو میره و جای ادبیات معیار رو میگیره؟
خب ببینید جناب قنبری، من فکر میکنم اول باید یه موضوع و موزه رو مشخص کنیم. این که ما یه ژانری داریم توی حالا هنرهای نمایشی که شاید به اون حالت مثلا ژانر فیلم فارسی معروف شده بله. بود قبل از اون نمایشنامه های روحوزی بوده و از این جور چیزها، اما این وارد فرهنگ عمومی مردم به این شکل گسترده نمی شده. حالا دلایلی هم داره، بعضیش جامعه شناختیه، بعضیش تاریخی هستش. خب ما می بینیم که قبل از این که صنعت تئاتر و سینما بخواد وارد در واقع فرهنگ عمومی ایرانیان بشه، خب نمایشنامه ها بیشتر در حوزه همون شوخی ها و مسخرگی های درباری بوده، اون تلخک ها بوده.
آره، راجع به و... وارد محتوا نشیم، راجع به اون ادبیاتی آره. که نوشته می شده، به اون کلامی که نوشته می شده.
این موضوع حالا می خواهیم اینو بررسی بکنیم، این که اون ژانر، اما اینکه آیا عامیانه نویسی، عامیگویی و این عامیگویی تبدیل بشه به نوشتار و این یواش یواش تبدیل بشه به یک فرهنگ، به یک زبان، این موضوع دیگه است. یعنی این که ما مثلا زبان رو نمیخوایم جلوشو بگیریم، نه ما میتونیم جلوشو بگیریم، نه کسی که تونسته در طی تمام این قرنهای گذشته این کارو بکنه. زبان یک چیز زنده است، پویای و جاریه، و اگر زبان نتونه رو به جلو بره، نتونه خودش حرکتی بکنه، حتما خواهد مرد، مثل همه زبانهایی که به هر حال از بین میرن. اما اون چیزی که حالا با توجه به ورودی سخنان شما من بهش میرسم و بهش فکر میکنم، این چیزی هستش که امروز ما میبینیم این عامیانه گویی دیگه از حالت ژانر کلی در اومد، از حالت یک ژانر باشه، تبدیل داره میشه به یک ادبیات. ببینید ما یه ادبیات رسمی داریم، این ادبیات رسمی قرار نیست ادبیات الزاماً درباری باشه، مثل اون چیزایی که مثلا زمان ناصری می نوشتن. اتفاقاً ما توی برنامه بخشی از یکی از نامه‌هایی که خاطرم نیست کدوم، یکی از این در واقع ادیبان درباری به سفیر فرانسه نوشته بود و کمک میخواست. متنش جوری بود که ما فارس زبان ها نمیفهمیدیم. حالا شما تصور کنید که این قرار ترجمه بشه به فرانسه، بعد مثلا اونم بفهمه، پر از القاب و اینا. اون نه، اون که ما اصلا با اون کاری نداریم. اون چیزی که به عنوان یک زبان رسمی و معیار میشناسیم و زبان پاک هستش، زبانی هستش که هم در گفتار پاکه هم در نوشتار. امروز مثلا یکی از چیزهایی که خیلی رایج شده من میبینم تو نوشتار، توی گفتار، و دوست دارم حالا شما هم اشاره بکنین، توی حالا چیزهایی که حتی گفتگوه خود شما که من داشتم قبل از برنامه، تو زیرنویس نویسی های فیلم ها، که البته این زیرنویس ها حالت رسمی و حالا عمومی نداری، یعنی یک نهاد ناظری ما نداریم که بخواد به زیرنویس ها، یا اگر داریم نمیدونم، شما بفرمایید اشاره بکنه. ولی اون چیزی که میبینی تو فضای مجازی اصلا غلط‌های املایی دستوری دیگه داره میشه، یعنی از حالت این که مثلا گفتار عامیانه، مثلا پدره اینجوری، پدره خیلی ناراحته، بعد هی میذاره آخرش باید. یعنی اصلا شکل دستوری کلمه هم خارج میشه، یعنی به جای کسره هی میذارن و دیگه این رایج شده. من حتی توی کامنت ها یا در واقع چیزهایی که دانش آموزان خودم یا دانشجویان من برام توی مثلا فعلا این فضای مجازی و کلاس‌های برخط باعث شده که ما به سواد نوشتاری مخاطبمون هم بیشتر پی ببریم. ببینیم چقدر غلط‌هایی هستش که به راحتی و یک نفر هم نه، تقریبا شاید نیم بیشتری از یک کلاس تکرار میکنه و اینشون میده که اینا اینو میفهمن و باورشون اینه که حتما این کلمه اینجوری هستش. حالا بله، من خودم به شخصه با زبانی که پاک باشه موافقم، زبان، اما جلوگیری، یا ما قرار نیست پلیس زبان باشیم، جلو زبان رو بگیم نه تو حق نداری اینجوری فکر کنی، اونجوری فکر کنی، اینوری بری یا اونوری بری. پلیس بودن برای زبان اصلا چیز جایزی، اصلا در مورد هیچ کدوم از مقوله‌های فرهنگی فکر نمی‌کنم جوابگو بوده باشه تا از گذشته تا به اکنون. اما حمایت و هدایتش شاید یه چیز متفاوتی باشه.
دقیقاً از زبان پاک، عبارت زبان پاک استفاده کردیم و چقدر خوب. قرار نیستش که پلیس داشته باشیم، ولی به قول شما باید هدایت بشه. این آسیب ها از کجا ناشی میشه؟ من عرض میکنم خدمتتون اون چیزی که به ذهن من میرسه. بخشی از فضای آموزشی ما تلاش نمیکنه که هنرمند بودن یا ادیب بودن رو، روش ادیب بودن و روش هنرمند شدن رو آموزش بده. گاهی وقتا در ادا جا میمونه، یعنی دانشجوی ما، هنر آموز ما، بیشتر از اون که بخواد به محتوا و فهوای هنری تأکید داشته باشه، بله، به ادا میپردازه.
بله.
این وارد کلام هم میشه که مثلا فلان هنرمند اگر در زمان خودش زبان لومپن رو که حالا در زمان خودش حالا شاید جذابیت داشته استفاده کرده، الان بدون اون که اون منطق رو متوجه باشه از اون زبان لومپن استفاده میکنه.
بله.
و تبلیغات روی این زمینه، ایجاد جذابیت در این زمینه به نظرم کمی خطاست.
بله.
متاسفانه توی فضای رسانه‌ای ما، رسانه رسمی منظورم روزنامه ها هستن، میخواد با مخاطب خودش صمیمی باشه.
بله.
ستونی رو به همون زبان عامه مینویسه، یعنی همون جور که تو فضای مجازی داره میبینی.
بله.
حالا کم و بیش من احساس میکنم که خب اشکالی نداره، ولی در همون بسیار غلط مینویسه.
بله.
و قبح غلط نوشتن رو،
بله،
متاسفانه میشکنه. و به درستی اشاره کردین، بخشی بود که من میخواستم بهش بپردازم راجع به زیرنویس ها. با توجه به تولیدات حجیمی که در سینما هست و قبل از اینکه بخواد دوبله بشه به دست مخاطب میرسه در جای جای دنیا از جمله کشور ما، زیرنویس کردن فیلم ها خودش برای خودش شده یک صنعت که کسانی در این حوزه خب کسب درآمد میکنن و از اونجایی که باید کسب درآمد کنن باید سرعت عمل دیجیتالی هم داشته باشن برای زیرنویس کردن فیلم ها. این زیرنویس کردن فیلم ها خودش میشه باز یک معیار. طرف یک فیلمی رو داره میبینه و چشمش بخشش به فیلم، بخشش به زیرنویس، و داره کلام رو غلط میخونه، یعنی کلام غلط نوشته شده رو داره میخونه و این در ذهنش به شدت مینشینه. مخصوصا فیلمی که داره با روح و جان مخاطب ارتباط برقرار میکنه، این غلط نوشتن، این کلمات غلط نهادی نمیشه در ذهن مخاطب و مخاطب جوون ما و مخاطب نوجوون ما. به نظر من خیلی اهمیت داره همین زیر نویسه.
خب آقای قمری، ما مثلا این خیلی به نظر من موضوع مهمیه، اما چون یک اتفاق رسمی نیستش توی جامعه، یعنی زیرنویس شاید هم حتی به نوعی خلاف هم محسوب بشه، چون به هر حال فیلمایی که وارد جامعه میشه به هر شکلی اما از فیلترهای رسمی این جامعه عبور نمیکنه، حالا ارشاد یا هر جایی که متولی اینها باید باشه، خب اما به هر حال کمک هم میکنه. ما سالها عادت داشتیم فیلم‌ها رو بدونی که بفهمیم چیه نگاه میکردیم.
نه ایراد نداره که اصلا بحث این که زیرنویس بشه.
حالا میخوام همینو بگم، این زیرنویس شدن شاید خیلی خوب باشه، خیلی کمک کننده باشه. من الان بعضی موقع فیلم‌هایی رو که مثلا میبینم، چه میدونم شاید 20 سال پیش دیدم یا درکی داشتم، من الان فیلمو میبینم با یک حالا متنش یا زیرنویسش میبینم، خب موقع فرانسه حرف میزد ما فقط همون مرسی که تو فارسی استفاده میکنیم میفهمیدیم، الان وقتی میبینم خب انگار یه چیز دیگه است اصلا این فیلمه، اصلا اونی نیست که من دیدم. اما یه نکته‌ای که وارد شده و فکر میکنم این داره ذائقه سازی میشه که شما میفرمایید، ببینید فضای ژورنالیستی یا روزنامه نگاری ما هم داره از این پیروی میکنه، فضای کتاب‌های آموزشی، شما الان برید کتاب‌های مثلا کمک درسی برای دانش آموزا رو بخونین، ببینین مقدمه‌ای که نوشته، ما خیلی موقع مقدمه کتاب‌ها، حتی برای خود من به عنوان یک دانشجو ادبی خیلی موقع فرصت نکردم یک کتابو کامل بخونم، اما مقدمه‌ای که اون نویسنده نوشته، حالا هر استادی، استاد همایی، استاد فروزانفر، استاد کتکنی، اون مقدمه خودش یک درسنامه بود. بماند که برخی از مقدمه ها گاهی اوقات انگار که تو کتاب خوندی مثلا 70 صفحه مقدمه روی مثلا غزلیات شمس مثلا استاد نوشته. اما امروز مقدمه هایی که ما میبینیم حالا تو فضای دانش آموزی که کاملا انگار شده اصلا یک چیز واحد و رایج که به زبان مثلا خودمونی، غلط قلوت، شکسته، محاوره‌ای مثلا میخوان ایجاد سمیت کنن،
متاسفانه
تو زیر نویس هم که خیلی زیاده. من یه فیلم خیلی جدی داشتم میدیدم، بعد فیلمم جدیده مال همین یک دو سال اخیر، بعد یه جای بین دیالوگ های این دوتا نوشته بود حضرت عباسی ناموسن اینجوریه. شاید مثلا خب خیلی باعث شد هم من در وسط یک فیلم جدی هم خندم گرفت با اون زیر نویسی که شده، هم یه جورایی خب حس دیگه ای رو درک کردم. اما خب طبیعیه که یک مثلا فیلم امریکایی یا فرانسوی دیگه ناموسن یا حضرت عباسی نمیگن توی مثلا دیالوگاشون. این موضوع داره حالا برعکس میشه. من نمیدونم چرا ما جامعهمون همه جوره داریم به سمت مثلا اون لومپنیز میریم.
نه این به
جامعه فرهنگی و
متاسفانه
ذائقه رو اونا انگار میسازن، ما تاثیر میگیریم.
متاسفانه از فضای رسمی نشأت میگیره.
معلوم.
وقتی فضای رسمی خود باخته بشه در این قضیه باعث میشه که تن بده.
بله.
فضای رسمی منظورم هم صدا و سیماست و هم رسانه‌های رسمی.
بله.
صدا و سیما به عنوان بزرگترین رسانه کشور باید تأثیر بذاره بر مدیاهای دیگه، ولی خیلی جاها ناگزیره که تأثیر
بگیره.
بله، از فضای مجازی تأثیر میگیره و فکر میکنه که اگر میخواد مخاطبش رو حفظ کنه باید مثل اون بشه، در صورتی که اگر تو قد و قواره خودت رو اونجور که بود حفظ میکردی بقیه به تو اقتدا میکردن. حالا از این فضای خوده
من یک دفاعی به عنوان یک رسانه‌ای و یک گوینده رادیو داشته باشم، حداقل تو رادیو خیلی این موضوع
بحث رادیو با تلویزیون خیلی متفاوته.
آره. این ما خیلی سعی میکنیم در رادیو این موضوع اصلا همین برنامه اصلا دلیل همینه، دلیل دغدغه‌مند بودن رادیوس برای این که بیاد این اتفاق رو جلوش رو حداقل به شکلی بده.
اصلا شکی نیست. ولی این خودباختگی هست.
بله.
یک. دوم این که فضای آموزشی ما نسبت به ارزش کلام و ارزش زبان زیاد اهمیت نمیده. من یه گلایه بکنم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من جسارت میکنم.
خواهش میکنم.
گاهی وقتا ما باید متولی ارزش کلام باشیم. من از شما گلایه دارم که شما من رو به عنوان استاد صدا کردی. قطعا من استاد نیستم. اگر پس کسی دیگه